ارائه بدن، ممکنه یه مخاطبی فکر بکنه که این همون غیبته. نه، غیبت فرق میکنه. غیبت اولا باید در غیاب شخص باشه، پشت سرش باشه، و دومی که بیان عیبهای شخص باشه. اما اینی که ما الان داریم میگیم افشای اسرار مؤمنه، نه عیوبه. عیبی نیست، ما نمیخوام عیب رو بگیم، نه خیر، میخوام نکته ای رو، مطلبی رو بگیم که جزء اسرار اون مؤمنه. یعنی چی اسرار مؤمنه؟ یعنی چی سرش؟ یعنی چی؟ یعنی خلاصه خصوصیتی داره که نمیخواد این مطلب نزد دیگران برملا بشه.
بله.
راضی نیست، دوست نداره، صلاح نمیدونه به هر دلیلی. خب شما به چه مجوزی این مطلبی رو که اون صاحبش راضی نیست و دوست نداره و صلاح نمیدونه، شما میاد همه جا تو بوق و کرنا میکنید؟
بله.
تو فضای مجازی اومدید پخشش کردید، یا مثلا فرض کنید که تو یک مهمانی فامیلی چیزی رو که یکی از افراد فامیل جز اسرارش بوده شما میدونستید، خب شما رو محرم سر میدونسته، برای چی شما اومدی پخشش کردی تو مهمانی فامیلی مثلا؟
یا خودش به شما گفته، یا شما از جای دیگه متوجه شدید
و فهمیدی که سره.
بله.
یا خودش به شما گفته که هیچ کجا نگو.
آره.
صلاح ندونسته واقعا، حالا به هر دلیلی،
یا شما از جای دیگه متوجه شدی و به قرائن و شواهد قطعی میدونی که ایشون راضی نیست این افشاگری بشه، این سرش. بله.
من خود شیرینی میکنم، میام با آقای موسوی نژاد میگم آقای موسوی نژاد یه چیزی میخوام بهتون بگم که هیچ کس نمیدونه. خب طبیعیه شما حساس میشی، چیه بگو ببینیم. این خود شیرینیه، هنره مثلا. نه، این هنر نیست، خود شیرینی هم نیست، این یک گناه و جایز نیست. افشای اسرار مؤمن کردید، شما پرده دری کردید، باید کتمان سر میکردید. خدای متعال کتمان سر میکنه، سر نگه داره، و ما باید یاد بگیریم از خدای متعال که سر دیگران رو نگه داریم. اگر در یک نشستی دو نفره، مجلسی بوده و مطلبی بین دو نفر گفته شده و راضی نیستن که نفر سومی بداند، این میشه سر المجالسو بالامانه، این میشه امانت. اینو ما حق نداریم جای دیگه بریم بگیم بله ما یک جلسه ای داشتیم. خب جلسه ای داشتیم، دو نفره بوده، بین خودمون بوده، نمیخواستیم جایی پخش بشه. حالا شما دارید میاد پخشش میکنید و جایز نیست، و فرقم نمیکنه که حالا افشای اسرار با گفتار باشه یا نه، یه مقاله می‌نویسیم توش پخش میکنیم، یا با اشاره باشه، یا پیامک میفرستم ارسال پیام میکنم، یا متن صوت تصویر، به هر ترتیبی اگر شما سر دیگران رو که راضی نیستن پخش بشه پخشش کردید و منتشر کردید، جایز نیست و از نظر شرعی به صراحت عرض میکنیم که حرام است.
خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب استاد وحیدپور. دقت در مباحث استاد وحیدپور به ما کمک میکنه با شناخت موارد گناه به گونه‌ای نباشه که براحتی مرتکب اون بشیم. چرا؟ چون موضوعشو نمیشناسیم، فکر میکنیم که اگر حالا یه چیزی رو از دیگران میدونیم و برای یه عده نقل میکنیم، اونها به هر حال خوششون میاد، میخندن، کسی دیگر رو داریم اینجا از بین میبریم. وقتی داریم یه چیزی رو از دیگری که واقعا در زندگیش پنهان بوده، سر بوده، نمیخواد دیگران بدونن، ما از جای دیگه متوجه شدیم، داریم در حضور دیگران نقل میکنیم و دیگران هم با حرص و ولع اون رو دقت میکنن، گوش میکنن، بعد ممکنه حتی بخندن، خب این کمک میکنه با توضیحات استاد وحیدپور که این موارد رو ما مرتکب نشیم و به هر حال در حساب و کتاب ما، در نامه اعمال ما، این گناهان ثبت نشه. این توضیحات استاد وحیدپور در این مباحث با موضوع شناسی گناهان راهنمایی خوب میتونه باشه برای جلوگیری از گناهان. خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. همراه شما عزیزان شنونده هستیم. زمزم احکام رو همراهی میفرمایید با قسمت بعدی پاسخ به سوالهای شرعی شما. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن من در مکانی که کار میکنم که به اسم یک گاراژ میباشد گفته شده که زمینش غصبی است و من هم درآمد و رزق روزیم از اون مکان هست. آیا از نظر شرعی نسبت به این مسئله تکلیف خاصی دارم یا خیر؟ و آیا درآمد من در چنین مکانی اشکال دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
طبق نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، اولا اگر ایشون مطمئن نیست که اون مکان قصبی هست، فعالیت ایشون از این جهت در اون مکان اشکالی نداره و از ظاهر سوال هم همین برمیاد که نوشتن در جایی کار میکنم که شنیدم میگن زمینش قصبیه. این شنیده ها و این گفته ها حتی در مورد برخی از مساجد هم هست که ثابت نشده است، یا حتی مدارس و مکانهای اداری و اینها. جواب کلی این گونه موارد این از جایی که اشخاص کار میکنن و حرف و حدیث هایی نسبت به اون اماکن هست که آقا اینجا بخشیش مثلا مال کسی هست یا قصبی هست، تا ادعای اونها ثابت نشده است یا طرف خودش یقین پیدا نکرده است حکم مکان قصبی رو نداره. بله اگر کسی از ابتدا میدونه اینجا قصبیه یا بعدن متوجه شد قصبی هست و کارش به گونه ایست که تصرف در ملک قصبی محسوب میشه، برای این جایز نیست. اما تا زمانی که این اطمینان حاصل نشده است، فعالیت در اونجا از این جهت اشکالی ندارد.
یکی از شرایط انتقال نجاست این بود که این اتفاق در داخل بدن انجام نشود. لطفاً درباره این مسئله مقداری توضیح بدید. توضیحات حضرت آیت الله سبحانی را در این باره بشنوید.
مثلا اگر سوزنی را داخل بدن کنند، کسانی که میخوان آمپول بزنن سوزن را داخل بدن کردن مسلما از خون عبور کرده، اما بیرون آوردن هیچ نوع اثر خونی در اون نیست، اون پاکه.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید چگونه میتوانیم مرجع تقلیدمان را تغییر دهیم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سؤالی که مطرح کردید، این مسئله صورت‌های مختلفی داره. خب یه بار مرجع من زنده است و میخوان مرجع را تغییر بدم، باید از دو تا عالم عادل مجتهد شناس سؤال کنم. من مقلد فلانی هستم، آیا فلان مرجع نسبت بهشون اعلمه یا نه؟ خب اگر اعلم معرفی کردن، واجبه از اون مرجع تقلید بکنم و از مرجع قبلی خودم دست بردارم. یه بار هست که مرجع من از دنیا رفته، حضرت امام بوده از دنیا رفته، الان اومدم یک مرجع زنده انتخاب کردم، میزان، کیفیت و مقدار بقای بر میت من را مرجع زنده معین میکنه. بعضی از مراجع از جمله حضرت آیت الله خامنه ای میفرمان بقای بر میت ولو اعلم باشه جائزه، یعنی بنده اختیار دارم از امام تقلید بکنم یا تمام مسائل را از خود حضرت آقا تقلید بکنم. بعضی از مراجع مانند حضرت آیت الله مکارم میگن بقای بر اعلم واجبه، اما در مسائلی که عمل شده. کدوم مسائل را در زمان حیات امام عمل کردم؟ خب نماز خونده، روزه گرفته، غسل کرده، طبق نظر امام عمل میکنه. اما امسال خداوند توفیق حج بهش داده، طبق نظر حضرت آیت الله مکارم عمل میکنه. نظر سومی وجود داره که بقای بر میت علم واجبه در تمام مسائل، مثل نظر حضرت آیت الله سیستانی. پس اگر من امام مرجعم بوده، مرجع زندم حضرت آیت الله سیستانی باشه، باقی میمونم مگر مسائل جدید و مستحدثه‌ای که مطرح نبوده از مرجع زنده تقلید میکنم. پس طبق روال عادی اگر مرجع زنده من بخوام تغییر بدم، باید حتما به اعلمیت یکی از مراجع فعلی برسم تا بتونم این کار را انجام بدم. اگر نرسیدم به تقلید خودم ادامه میدم. انشالله که موفق باشید.
مهری که نجس شده را چگونه باید آبکشی کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جنرال بدینی پاسخ را توضیح می دهند.
به طب مهر نوعا محکم هست و جوری نیست که یه مقدار آب بخوره متلاشی بشه، لذا اگه فقط روی مهر مثلا حالا با یک نجاست یا فرض کنم مثلا یک قطره خون از پیشانی آدم بهش خورده، سری بگیره زیر خاک، میتونه اون در واقع با از بین بردن اون خونی که روش هست یه مقدار زیر آب بگیره، حالا یا آب قلیل هست دو بار، آب کثیر هست بعد از رفع نجاست یک بار کفایت میکنه، یا یه لحظه تو آب کور ببره اگه حوضچه‌ای هست ببره و بیاره بیرون پاک میشه، یا بعضیا خب یه مقدار برای اینکه احتیاط کنن با چاقو یه مقدارشو میتراشن که اصل نجاست ممکنه نفوذ کرده باشه داخل خاک، اون مقدار رو میتراشن، بعد یک لحظه زیر همون آب قلیل یا کثیر آب میکشن، سریع هم حالا با یه پارچه خوش میکنن، چون گفتم تو متلاشی نمیشه، اما اگر متلاشی بشه در واقع زیر آب مثلا اینجور باشه، خیلی سفت نباشه اون خاکه، چون نباید پخته باشه اون محل مهر، نباید از خاک پخته باشه بنابر احتیاط، لذا میتونن فقط بتراشن قسمت نجس کاملا تو اونجایی که نجاست رسیده، کاملا بتراشن، کل نجاست برطرف میشه و مهر پاک میشه و در واقع میشه روش نماز خوند، مانعی هم نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام رو شنیدید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده. این برنامه زمان تکرار هم داره، ساعت 11:15 امروز.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، به هر کسی که رسیدیم ازش بخوایم برای سلامتی آقا یه صلوات بفرسته. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم خدا رو به خاطر این کارمون از خودمون راضی کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
رو
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس، روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس، روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس.
چه دیر و دور شد این وعده های فردایت، چه دیر و دور شد این وعده های فردایت، چه لحظه ها که نمردند در تمنایت. شبی نشد که تو پیدا شوی و من از شوق چو قطره گم نشوم در حضور دریایت. کنار پنجره های جهان منم آن چشم که تا ابد نشود سیر از تماشایت. ببار بر شب سنگین این تمدن کور ستاره و سحر از چشم های زیبایت. بیا که بشکند آخر تلسم این شب پیر، بیا که بشکفد آینه از قدم هایت. برای آمدنت روز و شب غزل گفتم، کنار شب ننشستم مگر به نجوایت. زبان شعر و تغزل چقدر کوتاه است برای پنجره های بلند بالایت.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. اگرچه در طلبت هم انان باد شمالم، به گرد سر به خرامان قامتت نرسیدم. امید در شب زلفت به روز همه به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، زلال باد فروشت چشمه ها که خریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، زلال باد فروشت چشمه ها که خریدم. امید در شب زلفت به روز آن نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشم نوشه چه قطره ها که فشاندم، به شوق چشم نوشه چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشه چه عشوه ها که خریدم، ز لعل باد فروشه چه عشوه ها که خریدم.
سلام ها و ارادت های قلبی ما به محضر مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و انشاءالله این عهد رو با مولامون داشته باشیم که تمامی اعمالی که در روز و شب انجام میدیم انشاءالله مورد رضای اون حضرت باشه. در برنامه آوای ملکوت شنونده مناجات خواهیم بود که حدود 20 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
آخ شدم از عشق تا، شدم از عشق تا شیدا کجایی، به جان می جویمت، به جان می جویمت جانا
آوای ملکوت.
الهی از هلنی عن اقام شکرک، حساب قولک و اعجزنی عن احسائن ثنائک، فیض فضلک و شغلنی عن ذکر محامدك، هرادف عوائدك وأعياني عن نشر عوارفك، هوالي أيادي وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعم، وقابلها بالتخصيص، وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع، وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصدي ولا يطرد عن فنائه آمدي، بساحتك تحط رحال الراجي و بعرفتك يا تدفع آمال المسترفدين فلا تقابل آمالنا بالتخييب والعياد ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاغ
پروردگارا پروردگارا ریزش پی در پی نعمتهایت از به جا آوردن وظیفه شکر گذاری غافلم کرد و جوشش دریای فضل و کرمت مرا از حمد و ستایشت عاجز گردانید. عطاهای پیوسته‌ات مرا از یاد تو باز داشته و مرحمت‌های متوالیت از نشر و بیان خوبی‌های تو ناتوانم ساخته. این ناتوانی و عجز در سپاسگزاری حال کسی است که به نعمت‌های بیشمار و وسیع تو معترف و با کوتاهی در ادای شکر آن نعمت‌ها مواجه است و گواه و شاهد است بر این که نفس خود را ضایع و بیهوده کرده و تو آنچنان رؤوف و بخشنده و با کرم و احسانی که هرگز محروم نکنی آن را که به تو رو آورده و از درگاه خیش نرانی کسی را که چشم امید به تو دوخته. ای که آرزومندان جملگی امید به آستان مقدس تو دارند و طالبان عطا به عرصه عنایتت روی نمایند، امیدهایی را که به تو داریم با یأس روبرو مگردان و جامعه نومیدی بر ما مپوشان.
الهی صاغرا عند تعظمي أولئك شكري وتزاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري جل لسني نعمك من الأنوار الإيمان هللام وذربت علي لطائف برك من العز هللام وغلدتني من الشم غلائد لا تحق وطوقت لي أصواغا لا تفال فآلا جمتون ضعف لساني عن إحصائهم ونعم أتيام كثيرة قصرا فهمي